عید انقلاب از روز 22 بهمن که حقیقتا ملت ما در طول این 37 سال این روز را به معنای یک عید واقعی گرامی داشته است. امسال هم خواهید دید به توفیق الهی حضور مردم در خیابان‌ها حضور چشمگیر و دشمن شکنی خواهد بود.
مردم آماده حضور در جشن بزرگ انقلاب. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از دقایقی دیگر در بیش از 5000 منطقه کشور آغاز می شود.
آغاز تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری از امروز به مدت 2 هفته.
و گرد همایی کشورهای تأثیرگذار درباره سوریه امروز در سوریه. مسکو پیشنهاد داد آتش بس در سوریه از 11 اسفند آغاز شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام عرض میکنم. صبحتان بخیر. خانم ارامی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
مردم آماده حضور در جشن بزرگ انقلابند. تا ساعتی دیگر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در بیش از 5000 منطقه در کشور آغاز میشود. مراسم جشن انقلاب در میدان آزادی تهران از ساعت 10 صبح آغاز می شود. رئیس جمهور در این مراسم سخنرانی می کند و برنامه های ویژه‌ای به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب برگزار می شود.
جشن تولدی که همه دعوت
حضورمون توی راهپیمایی و با شعار مرگ بر آمریکا و حضور سرسبزمون نمیذاریم رهبرمون تنها بمونه و همیشه در کنارشون هستیم.
پرشورتر و باشکوهتر از سالهای گذشته با حضور خودمون در راهپیمایی 22 بهمن آگاهی و بصیرت خودمون را به دنیا و جهانیان ثابت خواهیم کرد.
من با مامانم میرم راهپیمایی شما اندیش.
22 بهمن نماد عزت ماست.
حضور مردم در صحنه همیشه باعث خونسا شدن توتهای دشمنان خواهد شد.
میاییم مثل این دریای خروشان.
میاییم به خاطر خودمون، به عشق وطن.
درسته که ما مشکلات اقتصادی داریم، اما شرکت در راهپیمایی 22 بهمن از وظایف شرعی و قانونی و عرفی ماست.
تا مادامی که در راه حق قدم برداریم پیروزیم.
در هر زمانی که مردم تو صحنه باشن دشمن مایوس میشه. میاییم
در تهران. مردم از مبادی مسجد امام حسین، مسجد جامع ابوذر، مسجد امام هادی در میدان امام، مسجد دارالسلام در میدان منیریه، مسجد الجواد در میدان هفته تیر، مسجد حضرت امیر در خیابان کارگر، مسجد المهدی در خیابان ستارخان، مسجد حضرت ابوالفضل در میدان توحید، مسجد جامع امام سجاد در خیابان اشرفی اصفهانی و مسجد امام جعفر در فلکه دوم صادقی حرکت و در نهایت با تجمع در میدان آزادی جشن بزرگ انقلاب را برگزار می کنند.
قشرهای مختلف مردم، دانش آموزان و دانشگاهیان، ورزشکاران، مسئولان و مقامات کشوری و لشکری، طلاب حوزه‌های علمی اهل سنت و اقلیت‌های دینی اعلام کردند در راهپیمایی امروز همراه با مردم حضور دارند. مراجع اعزام تقدیر از جمله حضرات آیات، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صبحانی و جوادی آمالی مردم را به شرکت گسترده در راهپیمایی امروز فراخواندند. رؤسای قوا نیز مردم را به شرکت پرشور در راهپیمایی امروز دعوت کردند. آقای روحانی رئیس جمهور گفت حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده انسجام ملی است.
امسال هم بی تردید با شرایطی که امسال باش مواجه هستیم، با نشاط بیشتر، با حضور بیشتر و با شکوه بیشتر ما شاهد حضور مردم سراسر کشور خواهیم بود. حضور یک پارچه مردم به معنای انسجام ملی است، به معنای وحدت ملی است.
اما دقایقی مانده به آغاز راهپیمایی 22 بهمن به سطح شهر بریم تا از خبرنگار خبر رادیو درباره حال و هوای جشن انقلاب و حضور مردم بپرسیم. آقای حسینی، عرض سلام و ادب دارم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الله الرحمن الرحیم. خانم ارمی، به حضور شما شنوندگان محترم و همکارانم در تحریریه سلام عرض میکنم. فکر میکنم دیگه از زمینه صدای من معلومه که مقدمه چه جشن بزرگی در حال آماده شدن است. من ابتدای خیابان زنجان ایستادم رو به میدان آزادی که اگرچه تقریبا یک ساعت حالا باقی مونده به شروع راهپیمایی، چون راهپیمایی در میدان آزادی مراسمش به شکل رسمی ساعت 10 شروع میشه، ولی در مسیرهای دهگانه از ساعت 9 صبح شروع خواهد شد. عرض میکنم خدمت شما که از همینجا تا چشم کار میکنه در مسیر رو به میدان آزادی پرچم‌های سرنگ و قشنگ جمهوری اسلامی ایران مقتدر هست که به اهتزاز در آمده. روبروی حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام یک ماکت بزرگ از موشک عماد رو من دارم میبینم. غرفه های مختلف اطلاع رسانی و خدماتی هم در مسیر دارن آماده میشن برای خدمت رسانی به مردم. خیلی برای من جالبه که با اینکه راهپیمایی به شکل رسمی باز نشده، اما انفرادی بعضا دو نفره و سه نفره دارن تو مسیر قدم میزنند بعضی ها. و اینکه پرچم های دقیقا با شعارهای انقلابی هم در دست مردم هست. امروز به غیر از جمهوری اسلامی ایران که همرانی دارن، روی سراخان رهبر سیاه‌پوستان آمریکا هم سخنرانی خواهد داشت. و یه نکته دیگه این که اون فراز بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب در سخنرانیش که فرمودن من انقلابی ام، به شکل مهر و امضا در آمده پای خیلی از بنرها و شعارهایی که نصب شده در مسیر هم دیده میشه. عرض کنم خدمت شما که از اون طرف هم اگر بخوام براتون تعریف بکنم، یه لحظه اجازه بدید ببینم یه خانواده ای از اینجا دارن عبور میکنن. نه فکر نمیکنم موفق باشم باشم صحبت کنم، میخواستم این کار انجام بدم. و یه دختر خانمی که با شور و نشاط بادکنک سنگی دستشو به اتفاق خانواده رو به میدان آزادی حرکت بکنم. من فقط این نکته رو عرض کنم، خوشبختانه این برنامه خبری رو خیلی دیگه نگیرم، تقریبا بیش از 5000 خبرنگار و تصویر بردار عنوان شده که مراسم امروز در سراسر کشور پوشش میدن. شما ابتدای این بخش خبری فرمودید که در 5000 نقطه کشورمون راهپیمایی برگزار خواهد شد، فقط در تهران 280 خبرنگار خارجی حضور خواهند داشت، 3000 خبرنگار عکاس و تصویر بردار هم در تمام استان‌های کشور به انعکاس حماسه حضور مردم در فجر 37 خواهند
پرداخت. بسیار عالی، آرزوی توفیق داریم برای شما و همه ملت سرافراز ایران. خدا نگهدارتون آقای حسین.
31 جشنواره موسیقی فجر رسما آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال 60 گروه داخلی و 17 گروه خارجی تا 30 بهمن برنامه اجرا می کنند و 80 داور از بزرگان موسیقی ایران کار آنان را داوری خواهند کرد. باربد سمبل موسیقی ایرانی عنوان جایزه است که از این دوره به بعد نصیب برترین های جشنواره موسیقی فجر می شود. دیشب هم در مراسم افتتاحیه نینوا اثر استاد حسین علیزاده اجرا شد. همکارم محمد رضا اقبالی گزارش می‌دهد.
دیشب ساز و نوای 31 جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت با اجرای اثر جاودانی حسین علیزاده توسط ارکستر سمفونیک تهران رسما کوک شد. در این اجرا سیامک جهانگیری به عنوان نوازنده نی اول و حسین خوش‌چهره به عنوان نوازنده نی دوم ارکستر سمفونیک تهران را به رهبری علی رهبری همراهی کردند. علی رهبری درباره حسن انتخاب این اثر حماسی و باشکوه گفت:
قطعه نینوا قطعه موسیقی ملیه، یعنی در حقیقت ارکستر سمفونیک تهران با موسیقی ملی شروع میکنه از آقای علیزاده دوست عزیزم. خوبیش اینه که با نی یه ساز خیلی ایرانیه.
اما ارکستر سمفونیک تهران دو اجرای دیگه هم در جشنواره خواهد داشت، یکی به رهبری وردیا کیارست که آلبوم سیر اثر کریستوفر رضایی و مسعود شعاری رو در کنار قطعات دیگری از این دو هنرمند روز یکشنبه 25 بهمن ساعت 18:15 اجرا میکنه، و اجرای سوم هم به رهبری امیل تاباکوف رهبر ارکستر بلغارستانی اختصاص داره که آثاری از محمد سعید شریفیان و چایکوفسکی و دورژاک رو اجرا میکنه.
34مین جشنواره بین المللی فیلم فجر امشب برترین های خود را معرفی می کند. در مراسم اختتامیه از میان نامزدهای معرفی شده بهترین ها به انتخاب داوران سیمرغ بلورین می گیرند. دیشب با اکران چند فیلم دیگر پرونده نمایش فیلم های 34مین جشنواره فجر بسته شد. گزارش همکارم مجید فلا.
در بخش صدای سیمرغ فیلم سیانور کاری از بهروز شعیبی به نمایش درآمد. پایان یک سکوت طولانی، امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می‌یابند در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند. سیانور یا زندگی و آنها زندگی را انتخاب می‌کنند.
رابطه لیلا و مجید چطور بود؟
در
حقشون جفا
شد.
بیچاره لیلا.
اصلا نمی‌دونستم چه بلایی سر مجید آورد. من که راستم چه چشاش نگاه کردم بهش دروغ گفتم.
فیلم خوبی بود.
آره.
کارگردانش خیلی خوب بود. تصویرهای خوبی داشت. بازی ها تقریبا خوب بود.
در بخش دیگری از سودای سیمرغ فیلم به دنیا آمدن کاری از محسن عبدالوهاب به نمایش درآمد. زن و شوهری در آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگی خود با یکدیگر دچار مشکل می‌شوند. در بخش سینمای هنر و تجربه فیلم اینجا کسی نمی‌میرد کاری از حسین کندوری به نمایش درآمد. بچه خوشخوابی بود که هر جا ولش می‌کردند می‌خواب. یک بار خودش فهمید که خواب است. و در بخش دیگری از سینمای هنر و تجربه فیلم گاهی کاری از محمد رضا رحمانی به نمایش درآمد. سه زوج که قبلا با هم همکلاس دانشگاه بودند قرار است در ویلای یکی از زوجها مهمان باشند که در این مهمانی یک سورپرایز از طرف میزبان باعث وقوع یک درام می شود. و در بخش سینما حقیقت فیلم کارنامه بنیاد کندی کاری از محمد جعفری و آذر مهرابی به نمایش درآمد. یک آموزگار بعد از 40 سال برای یافتن شاگردان خود در روستای بنیاد کندی دست به سفر می زند. فیلم کارنامه بنیاد کندی کاری از محمد جعفری و آذر مهرابی.
تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از امروز به مدت 2 هفته آغاز می شود. توضیحات حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور.
به مدت 2 هفته یعنی به مدت 14 روز یعنی تا 5/12/94 موعد قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری شروع میشه. دلیل 2 هفته بودنش هم اینه که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای استان انتخاب میشن. انشالله در 6/12/94 ممنوعیت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجلس شورای استامی رو داریم به موجب جدول انتخابات که بر اساس قانون تهیه و تدوین شده و بیاری خداوند متعال انشالله 7/12/94 شاهد برگزاری 2 انتخابات پرشور و پرشکوه، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و روز رأی‌گیری هستیم.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه پیشنهادهای تدوین شده در دبیرخانه ستاد برای افزوده شدن برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی به برنامه های ملی 11 گانه اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به برخی انتقادها درباره قراردادهای نفتی گفت قرار شده است کارگروهی با عضویت وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تشکیل و پس از اینکه در این کارگروه سخنان منتقدان شنیده شد، نتایج آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
طرح پیمایش مصرف گازوئیل را در کشور 8 میلیون لیتر کاهش داد. سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی.
این پروژه به این معناست که بخش حمل و نقل که نفت گاز داره مصرف میکنه که عمدتاً یا بار دارن جابجا میکنن یا مسافر دارن جابجا میکنن، بر اساس میزان حرکتی که میکنن و نفت گازی که مصرف میکنن بهشون سوخت تعلق بگیره. خوشبختانه جزء پروژه های ملی بوده که از ابتدای مهر ماه سال جاری این پروژه اجرایی شده. یک نظم بسیار خوبی در عرضه نفت گاز بخش حمل و نقل به وجود اومده و با اجرای این پروژه توی 4 ماهه مهر تا پایان دی ماه که این پروژه اجرایی شده، حدود 16% نسبت به مدت مشابه سال قبل در مصرف نفت گاز صرفه‌جویی شده که از لحاظ عددی روز 8 میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف نفت گاز رو در پی داشته است.
مذاکرات صلح سوریه امروز در مونیخ آلمان برگزار می شود. در این مذاکرات کشورهای تاثیرگذار درباره سوریه از جمله ایران، روسیه و آمریکا شرکت می کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز برای شرکت در این نشست عازم آلمان می شود. نشست مونیخ چند روز پس از شکست مذاکرات ژنو و پیروزی‌های میدانی ارتش و نیروهای مردمی سوریه برگزار می شود. روسیه پیش از این نشست پیشنهاد برقراری آتش بس در سوریه از اول مارس 11 اسفند را مطرح کرد. آمریکا و طرفهای غربی هنوز به این پیشنهاد روسیه واکنشی نشان ندادند.
در آستانه نشست مونیخ وزیر امور خارجه آمریکا لحن تهدیدآمیزی به خود گرفت. جان کری در روزنامه واشنگتن پست نوشت آمریکا در حال نزدیک شدن به مرحله تعیین کننده در مورد سوریه است. وی مدعی شد در صورت شکست مذاکرات صلح آمریکا به سمت استفاده از گزینه نظامی و اجرای طرح بی پیش خواهد رفت. در همین حال مخالفان مسلح سوریه شرکت در مذاکرات صلح سوریه را به توقف عملیات هوایی روسیه و رفع محاصره مناطق تحت اشغال این گروه‌ها منوط کردند. روسیه دیروز این پیش شرط مخالفان مسلح را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم تعیین هر گونه پیش شرطی برای مذاکرات را مردود دانست.
ما گفته ایم که خواستار هیچ پیش شرطی درباره این گفتگوها نیستیم. این گفتگوها باید بدون پیش شرط از سر گرفته شوند. ما این مسئله را به صراحت گفته ایم که فرصتی به وجود آمده تا ببینیم آیا امکان گذار سیاسی در سوریه وجود دارد یا خیر.
تلاش بازیگران تاثیرگذار درباره سوریه برای برقراری آتش بس و سرگیری مذاکرات صلح در حالی امروز ادامه می‌یابد که حمایت‌های خارجی از تروریست‌ها همچنان ادامه دارد. حسین شعبان مشاور ارشد رئیس جمهور سوریه به خبرگزاری رویترز گفت کشورهایی که از برگزاری گفتگوهای صلح حرف می‌زنند به شورشیان مسلحی که در حال عقب نشینی هستند کمک می‌کنند. مشاور بشار اسد تاکید کرد این کشورها نمی‌خواهند شاهد پایان تروریسم باشند و از همین رو دولت سوریه خوشبینی کمی به گفتگوها دارد. سوریه همچنین اعلام کرد به تلاش‌های خود برای بازپسگیری مناطق تحت اشغال تروریست‌ها ادامه می‌دهد. ارتش سوریه دیروز در ادامه موفقیت‌های تازه خود مناطقی را در شمال استان حلب و همچنین در حومه حما و ریف دمشق آزاد کرد.
هواپیماهای جنگی رژیم سعودی بیش از 20 بار شهر نهم استان صنعا را هدف قرار دادند. حمله جنگنده‌های سعودی به دیگر شهرهای یمن هم ادامه دارد. در این حملات ده‌ها شهروند یمنی کشته و زخمی شدند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن هم در پاسخ به تجاوز سعودی‌ها پایگاه اسدالعیس سعودی را در استان نجران گلوله‌باران کردند و خسارات زیادی به تجهیزات دشمن وارد کردند. یگان موشکی ارتش یمن پایگاه‌های نظامی سعودی را در شهر الربوعه استان اسیر هم هدف قرار داد. گزارش‌ها حاکی‌ست شهر ربوعه در جنوب عربستان تحت کنترل کامل ارتش یمن درآمده است. عربستان با حملات شدید هوایی نتوانست این شهر را پس بگیرد. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا. صبح بخیر خانم ها آقایان. جامعه ورزش ایران نیز امروز همگام با سایر آحاد مردم حضور گسترده در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن خواهد داشت. ملی‌پوشان فوتسال ایران در آغاز مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا از دیروز در ورزشگاه یونیورسال تاشکند ازبکستان با 6 گل تیم ملی اردن را شکست دادند. علی اصغر حسن‌زاده و مهدی جاوید 2 گل و حسین طیبی و قدرت بهادری 1 گل برای تیم کشوران به ثمر رساندند. تیم ایران که در گروه 2 با تیم‌های عراق، اردن و چین همگروه فردا در دومین بازی از ساعت 15 برابر تیم ملی چین قرار می‌گیرد. در دیگر بازی این گروه تیم ملی فوتسال عراق 6-1 تیم چین را مغلوب کرد. همچنین از گروه یک دیدار تیم‌های لبنان و قرقیزستان به تساوی 4-4 انجامید و ازبکستان 5-2 برابر تیم عربستان به پیروزی رسید. در پایان رقابت‌ها 5 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی 2016 کلمبیا را به دست می‌آورند. جیانی اینفانتینو دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و یکی از نامزدهای جانشین سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیروز در تهران با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان دیدار و گفتگو کرد. همچنین اینفانتینو ضمن بازدید از محل آکادمی ملی فوتبال در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در خصوص رشد فوتبال در ایران گفت:
To meet some friends, to meet the Run Association.
همه اینجا عاشق فوتبالن و فوتبال تنفس میکنن و عشق خاصی به فوتبال دارن و این چیزی هستش که دنیای فوتبال بهش نیاز داره و این هم دلیل کاندیدا شدن من برای ریاست فیفا هستش. برای اینکه باید فوتبال رو به فیفا برگردونیم و باید از فوتبال حمایت کنیم و بتونیم این اطمینان بدیم که تمام کسانی که برای فوتبال علاقه دارن و برای فوتبال کار میکنن بتونن تمامی کمک رو دریافت کنن. و اینو اضافه کنم که ایران باید به کشور پیشرو رهبری داشته باشه تو زمینه فوتبال در جهان، به خاطر تاریخی که فوتبال تو این کشور داره، به خاطر فوتبالیستایی که داشته و باشگاهایی که داره، به خاطر تیم ملی که داره و موفقیتایی که تیم ملیش به دست یافته و به این دلیل که کلیه جمعیت این کشور فوتبال زندگی میکنه. و وقتی این آکادمی فوتبال رو میبینم، زمینهایی که وجود داره و هتل‌هایی که اونجا هستش، کشورهای زیادی نیستن که تو دنیا این امکانات رو داشته باشن و کشورهای زیادی نیستن تو دنیا که بتونن چنین امکاناتی رو برای فوتبال و پیشرفت فوتبال در مقام بیارن. پس باید تبریک بگم به ریاست محترم و تمامی فدراسیون فوتبال برای تمامی کاری که اینجا دارن انجام میدن که خارق‌العاده هستش.
اینفانتینو درباره وضع امنیتی ایران نیز صحبت کرد تا پاسخی دندان شکن به یاوه‌گویی های مسئولان ورزش عربستانی داده شود.
No, of course not. I mean, it is ours. I'm here. I've seen a beautiful country. I've seen a sick.
نه اصلا ابدا من مشکلی ندیدم. یک کشور فوق‌العاده‌ای دیدم، بسیار زیبا، و این وظیفه دولت هاست که بتونن این شرایط امنیت رو ایجاد کنن و من هیچ مشکل امنیتی ندیدم توی مدتی که اینجا بودم.
همچنین یک روزنامه سعودی به شکست این کشور در ادعای واهی ناامن بودن ایران برای میزبانی بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا اعتراف کرد. روزنامه اوکاز عربستان با اذعان به ناکارآمدی و تنگ نظری مسئولان فوتبال سعودی نوشت: به احتمال زیاد نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا میزبان تیم‌های عربستان خواهند بود. در هفته آخر مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ایران دیروز تیم بانک سرمایه تهران با نتیجه 3-1 تیم جواری گنبد را مغلوب کرد. شهرداری ارومیه هم 3-1 پیکان تهران را با شکست بدرقه کرد. شهرداری تبریز 3-2 از سد سامن مشهد گذشت. متین ورامین 3-3 برابر آلمین هرمزگان به پیروزی رسید و سایپای تهران به دلیل حاضر نشدن حریفش کاله آمل 3-3 برنده اعلام شد. در پایان این مرحله تیم‌های بانک سرمایه و پیکان تهران، شهرداری ارومیه، سامن خراسان، شهرداری تبریز، سایپای تهران، متین ورامین و آرمان اردکان به ترتیب مقام‌های اول تا هشتم را به دست آوردند. مسابقات پلی‌آف نیز در 3 مرحله برگزار می‌شود و هر تیمی که موفق به کسب 2 برد در 3 دیدار شود به مرحله دوم پلی‌آف صعود می‌کند. در مرحله نخست نیز یک شنبه آینده تیم بانک سرمایه با آرمان اردکان و پیکان با متین ورامین در تهران، شهرداری ارومیه با سایپای تهران در ارومیه و سامن خراسان با شهرداری تبریز در مشهد دیدار می‌کنند. مرحله دوم نیز چهارشنبه آینده و در صورت نیاز به بازی سوم مسابقات این مرحله نیز دوم اسفند انجام خواهد شد. اسامی داوران هفته 20 لیگ برتر ایران اعلام شد که در مهمترین بازی فردا استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه قدیر اهواز با داوری سید مهدی سید علی و سپاهان اصفهان با سپاهیتران در فولادشهر با قضاوت شاهین حاج بابایی برابر هم به میدان میرن. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی استانهای غربی و جنوبی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز سامانه بارش از نیمه جنوبی کشورمون در حال گذر هستش که سبب بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و در مناطق سرسیر و ارتفاع سبب بارش برف میشه. اگه بخوام به صورت استانی گفته باشم، امروز برای استان اینام، خوزستان، بوشهر بارش های پراکنده رگبار و رعد و برق رو داریم. کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکینو و بویراحمد، استان فارس، کرمان، یزد بارش باران و برای ارتفاعات و مناطق سرسیر این استان ها بارش برف داریم. اما این سامانه از اواخر وقت امشب دیگه به تدریج از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. همینطور برای امروز و فردا در بخشهایی از شرق و جنوب شرق کشورمون وزش باد شدید رو داریم. اما آسمان تهران پایتخت کشورمون امروز صاف تا کمی ابریه، گاهی هم وزش باد رو داریم. برای ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان تهران بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. امروز حداکثر دما در تهران به 6 درجه بالای صفر میرسه.
به پایان خبرهای بامدادی رادیو ایران رسیدیم و به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:19 است. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
به نام خدا. سلام، اولین سوال پرسا رو تقدیم شما میکنیم. فراموش نکنید پاسخ به این سوال فقط تا پخش سوال بعد، پس 305-900 رو فراموش نکنید. آغاز انفجار خشم مردمی نسبت به رژیم ستمشاهی در کدام تاریخ آغاز شد؟ اگر فکر میکنید که 19 دیماه 56 میتونه پاسخ درست باشه، عدد 1. اگر فکر میکنید که 12 بهمن ماه 57 میتونه پاسخ درست باشه، عدد 2. اگر فکر میکنید که 22 بهمن ماه 57 پاسخ صحیحه، عدد 3 رو به 305-900 پیامک کنید.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز. امروز روز به تصویر کشیدن وحدت، بصیرت و همدلی ایرانیان است که در تمام عرصه‌های ملی حضور میلیونیشون رو به جهانیان ثابت کردند. امروز روز همبستگی، اقتدار و آگاهی، روز 22 بهمنه.
Bye. روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. دوست و دوه هم هم، دوست و دوه هم هم. کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. همرزمان همرزمان ای امت مسلمان، همرزمان همرزمان ای الگوی در ایران، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن.